صباح جمعه اصلا هیچ کار پیانی مستخان رو یا جواد نرسید این حالت همه مورده هم بگید
دست دادن تو فوق علاقه جوزه
نور سفید را فلکم را گل ندارم
آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. از این پس دفتر تازه‌ای را در بازشناسی مفاخر و اندیشمندان کشور عزیزمان ایران می‌گشاییم و با شما آیین گرامی داشت استاد محمد رضا لطفی موسیقیدان ارزنده را تبرک خواهیم کرد. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی خانواده، دوستان و شاگردان استاد لطفی خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. با ما همراه باشید. آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی.
من فکر می‌کنم که در واقع تمام موسیقی کلاسیک در واقع منطقه شرق و تا موسیقی در واقع کلاسیک جاز در واقع توی یک دونه یک رنج در واقع ترادیشن در واقع حرکت کرده و هزاران سال در واقع تاریخ داره. به همین دلیل ما در داخل یه سنت ایمپروایز میکنیم و این سنت در واقع سینه به سینه به ما رسیده و ما از استادامون به صورت گوشی یاد گرفتیم و که شامل موتای گوناگون، ریتمای گوناگون، تو موتای گوناگون، ملودیای گوناگون و استفاده از برنامه‌هایی که ما شنیدیم از استادامون به عنوان یه الگوهایی در واقع اینها تو ذهن ما نقش بسته و بعد اون وقت بر پای این در واقع خودمونو شروع میکنیم به بدای پردازی کردن و خودمونو در واقع آماده میکنیم برای اینکه بتونیم از اون سنت به صورت قالبی در بیاییم و بیاییم توی دنیای امروزی تر خودمون.
کنسرت های بسیار تاثیرگذاری چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب و چه در دور دنیا داشتن. من میدونم که بسیار تأثیرگذار بودن در معرفی موسیقی ایرانی به خارجیان اروپا و امریکا.
Our guest this evening and we may be spilling over into Miff Mole's hour here, but our guest this evening is Mohammad Reza Latfi. He's going to be performing at San Diego State University's Smith Recital Hall this coming Saturday.
دورای تأثیرگذاریشون هم من به چهار قسمت تقسیم میکنم. قبل از انقلاب خب آشناشون با رادیو و استادان مختلف، بعد از در واقع خود انقلاب و کانون چاوش و تأثیر گذاریشون در انقلاب و خب رفتن به خارج و اونجا هم آثار خاصی داشتن، اگرچه خب این آثار یه مقداری کم شد ولی واقعا مثل یک ققنوسی من ایشون رو میدیدم. همون موقع هم که هر لحظه که سر از به اصطلاح آتش فشان در بیارن میتونه کارهای تأثیرگذاری داشته باشن. ایشون بعد از انقلاب در واقع فکر میکنم در دو دهه گذشته تصمیم به بازگشت به ایران گرفتن و بسیار تصمیم صحیحی بود. در این دوره بسیار حساس سعی بر
این به هر حال چون که به هر حال موسیقی جاز تاریخی در واقع از بیرون وارد این کشور شده و به خصوص این که سنت ها از بیرون اومده تو این کشور، به هر حال در ابتدای کار یا در قبل از اینجا دیولوپ بشه گسترش پیدا کنه به هر حال یه ارتباطی با فرهنگ شرقی در واقع در قبل داشته به خصوص که در حاشیه آفریقا که همین کشور در واقع تحت تاثیر فرهنگ اسلامی هستن. ولی به غیر از این در واقع من ارتباط خیلی عمیقی دارم به خصوص به بلوز، ولی در خود آمریکا و تو ایران هم که زندگی میکردم در واقع چون موسیقی جاز اون بخش ایمپروویزیشن داره به اضافه اینکه خیلی با دلشون میخونن و اون حرارت و گرما رو داره، اینه که من خودم شخصا خیلی دوست دارم. ولی
یعنی اساسا دکتری یک نگاه ژرفی به مقوله ساز، چگونگی ساز، چگونگی صدادهیش، این که در کنار چه سازی چگونه صدا میدهد، با چه ترکیبی اینها باید آمیخته بشن که صدایی حاصل شود از آن که دقیقاً بتواند روح موسیقی ایرانی رو اونطوری که باید در بستر ناب و فرهنگیش به گوش شنونده برساند، به نظر من لطفی در این مقوله مثالی نداشت.
علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه.
من فکر میکنم در اون دوران شاید اولین کسانی که از مرکز شاید جدا شدن نورعلی خان برومند بود، فضل‌الدیار، نوازا، لطفی آمدن بیرون به هر علتی که من بیشتر از همه ریشه‌اش در اینجا میدونم تا خود موسیقی.
درست.
موسیقی سرشار از مهر و گذشت و سازگاری و انسانگرایی و مردمگرایی، ولی خود این تحولات اجتماعی اندیشه انسان رو چنان برمی‌انگیزه که این رو هم تحت شعاع قرار میده.
همینطوره.
آمدن بیرون و این آدما، و بعد از اون هم من فکر میکنم بعدش من بودم که یادم میاد یک اجرای تگ‌نوازی راس پنجگاهی رو اجرا کردم برای دکتر صفت و از اونجا آمدن بیرون. اجرایی که موقعی که آقای علیزاده و آقای لطفی اون رو شنیدن انقدر اینا خوشحال شدن که من رو برداشتیم با همدیگه رفتیم منزل زنده یاد کمالیان، ستار
احمد کمالیان. بله
بله، استاد بزرگ.
بله ایشون واقعا
بعدم خانواده‌اش خانوادگی بود که در ارتباط با
هم خودشون هم همسرشون کلا.
بله بله ایشون بله.
رو واقعا در راه موسیقی
بله
همینطور بله.
یعنی در خونه جوری باز بود که من هم در کنار این استادان بزرگ مثل آقای لوسی آقای داده واقعا مثل شاگرد اونها بودم. با هم دیگه گفتم بریم منزل آقای کمالی رفتیم اونجا و این راز پنجگاه رو گذاشتن اونجا، گفتن که آقای کمالیان آقای شکارچی کمانچه نوازی ازش علورسان و این راز پنجگاه زد، دوست داریم شما هم بشنوید. که دیگه استاد کمالیان هم گفت که میشه اجازه میدید که ضبط کنم؟ ضبط کردم. من متأسفانه نمیدونم الان کجاست و خودم ندارم به نام دلیلی همین آشنان عبرم. خلاصه میخوام بگم که به اصطلاح در اون سالها آقای لطفی و آقای علیزاده و بسیاری کسانی دیگه که فعالیت موسیقی میکردن، همه اینها به نوعی فعالیتش به یک شکلی بود که یک جا اینها نمیتونستن در واقع دوام بیارن الا اینکه کارشون تداوم داشته باشه. تداوم کار از مرکز اگر گسسته شد، دری دیگه رو باش رو در رادیوی که استاد افتحاج بودن.
خب
من یادم میاد موقعی که جان
من خواستم یه شرحی بدین که همون دوستانی که به رادیو پیوستن روی فرسوار صحبت بکنید.
الان شاید پس پیش بگم ولی
اشکال نداره.
آقای علیزاده آمدن، آقای
لطفی،
آقای لطفی آمده بودن، آقای طلایی، استاد داریوش طلایی،
داریوش طلایی
بله، زدیات فرهنگفر آمدن،
ناصر فرهنگفر،
ناصر فرهنگفر. منتها اینا زیاد آنچنان شکلی نگره. من فکر می‌کنم اولین یک گروهی رو تشکیل داد آقای زندیار لطفی که من بودم، آقای مجید کیانی، آقای محمد موسوی، یادم میاد که قطعات درویش خان رو آقای لطفی در نظر گرفته بود، منتها یه دفعه آقای موسوی نمی اومد، یه دفعه نوازنده دیگه نمی اومد، ناصر فرهنگفر نمی اومد. خلاصه فقط من و آقای لطفی پای اصلیش بودیم ولی دور افتادش کار پیش نمیرم. نتیجه این گروه اصلا سر نگرفت.
درست.
سر نگرفت. ولی از این کسای دیگه که آمده بودن، من و آقای طلایی و آقای ناصر فرنگفر اونجا با هم دیگه در واقع کار کردیم و استاد آقای ابتهاج هم برای ما امکاناتی فراهم کرد که در واقع تمرین کردیم، قرار بود یه ابوعطا ضرب کنیم. یادم میاد خاطر خوبی هم از کارمون که تموم میشد بعد از تمرین ها، آقای ابتهاج هم صدا میکرد نهار بیاد پیشمان میداد از تو بازار غذا میوردن میخوردیم. بعد از این که تمام میشد یه دفعه آقای ابتهاج پرسید آقا این ابوعطا شما که ضرب میشه؟ این ناصر فرمان یادش به خیلی شوختب بود، گفت که آقا یه گوسفند پاش خوابیده حالا زخم نمیشه. بعد میخوام بگم که این کسایی بودن که آمدن اونجا در فعالیت و اینکه امکانات برای اجرای موسیقی و فعالیت براشون گشوده بود.
درست.
من موقعی که خودم از مرکز آمدم رادیو بعد سینم بگم، واقعا بدون هیچ چیزی، بدون هیچ پاسخی و بدون هیچ پرسشی، آقای ابتهاج هیچ آدم نمیره، این همه مهربانی، به همه کنار آمدن، اینقدر آغوش باز و گشاده رویی. ما اون موقع بچه بود، اصلا کسی ما رو نمیشناخت. خب اون موقع یک مرد بزرگی مثل آقای ابتهاج یک اتاق به من داد، گفت بیانم کلیدش. همون درست تقریبا یه 3-4-5 تا اتاق وارد اون راه رو میشه، دست چپ روبروی مثلا اتاق خودش که یه ذره جلوتر بود، و من در اونجا جز این که تمرین میکنم کاری یک دفعه نشد آقا تو چیکار میکنی؟ کارمند مایی باید کار بکنی، یعنی میذاش تا بذاره هنر خودش جاری بشه، اتفاق بیفته.
درست.
بعد میکنی زمینی که خودش سازمانگر بود، تدوینگر بود برای این که هماهنگ بکنه گروه های موسیقی کار بکنن، که در این عرصه با کسای مثل استاد بهاری، استادان ما مثل جلی شهناز، مثل کسایی، و با اینها مدام این در ارتباط بود و کار تولید میکرد، و اون بخش از موسیقی که به هر حال مال یک نسلی قبل از ما بودن غافل نبود از اون، یعنی آن گنجینه ای رو که الان در رادیو نهفته است، همه حاصل اندیشه این مردی است که تونست آنچه که در واقع از این هنرمندان برجسته بود مثل یه درختی که به بار نشسته اونها رو تکون و ضرب کرد. دقیق می‌فرمایید؟
درست.
و بعد از اون هم خب به هر حال به تدریج دیگه برنامه گلها رو داشتن، همه چیز کاری که در انجام میدادن در کنار این یواش یواش آقای لطفی که در واقع خودشون هم هنرمندی بودن، مسلط بر موسیقی، هم ردیف آوازی و هم ردیف سازی، و بیشتر از همه یک آدمی که مدیریت داشت و اتوریته موسیقی داشت، و این اتوریته اون باعث شد که در واقع اون گروه شیدا شکل بگیره. و بعد از این واقعا به صلاح همیاری و همدلی که در اون دوران داشت شکل می گرفت، به گونه ای بود که مثلی که هر کسی هر کاری از دستش برمی آمد، این دوستان هیچ کس دریغ نمی کردن. یعنی آقای علیزاده آهنگی می ساخت، قطعا بدونید که همچه به یادگارم مونده، تکنوازش آقای لطفی بود. آقای لطفی کاری داشت، حتما بدون علیزاده دریغ نمی کرد. بنده که کاری داشتم، آقای علیزاده، آقای مشکاچان زنده یاد، آقای فرهنگفر، آقای اندلیبی، نمیدونم آقای عیان، همه آقای هر کدام از بچه‌ای که شما نگاه، آقای مظهری، آقای فیروزی، اینا گروهی بودن که لوری کار میکردیم. درست بعد از انقلاب این کار انجام شد.
ملودی زیادی تو ذهنمون هست و این ملودی ها رو در واقع بارا بارا زدیم و کیفیت این ملودی ها و کیفیت اون قطعات رو در واقع در ذهنمون داریم، ولی این بستگی داره که به چقدر اون موسیقیدان این هنر خلاقیت یا در آن قرار گرفتن این قدرت رو داره. هرچقدر قدرتش بیشتر باشه میتونه تجریدتر و دورتر بزه از اون چیزی که در ذهن اولیش هست.
میخوام برن که چقدر قدیمی هستن بعضی از این ملودی ها که
روش همه ملودی ها قدیمی هستن تقریبا. این ملودی ها نمیتونیم بگیم که زمانش چقدره، چیزی جدیدی در واقع نیست، شاید چند تا ملودی فقط جدید هستن، ولی همیشه ملودی ها نوازنده‌ای که نوازندگی میکنن در تو این 70 سال که ما میتونیم بشنویم موسیقی از طریق دیسک، در واقع اینها هم این ارزش هم ذهن ما هست و اون ملودی ها هم ما استفاده میکنیم، ولی متکی هستیم به اون ملودی های قدیمی و اون چیزی که استاد به شاگرد و شاگرد به استاد، همجوری استاد به شاگرد و باز استاد به شاگرد یاد داده شد.
شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه شناخت موسیقی رو پی میگیریم. در برنامه گذشته در مورد جواب آواز در فرم ساز آواز صحبت کردیم و نکاتی از بخش جواب آواز رو هنوز نگفتیم و امروز میخواییم که این برنامه رو ادامه بدیم. دو فرم از جواب آواز رو ما دفعه پیش برای دوستان گفتیم. فرم آخری فرم آزاد بود که من در برنامه پیش اشاره کردم که در مورد این فرم صحبت میکنیم. فرم آزاد در این حال که وابستگی به آواز خون داره اما مستقل عمل میکنه. برای مثال در این جمله دقت کنین.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت استاد محمد رضا لطفی موسیقیدان ارزنده کشورمون با یکی از دوستان و با یکی از همرکابان ایشان صحبت میکنیم. جناب ارشد طهماسبی خیلی ممنون که وقت دارید به ما و شنوندگان ما در رادیو فرهنگ. خواهش میکنم.
درود بر شما و شنوندگانتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب طهماسبی. شما میتونید بفرمایید برای ما و شنوندگان ما که اصلا آقای لطفی رو اولین بار چطور شما آشنا شدیم با هم؟
خب این مربوط یه خاطره هست یا در حقیقت رخدادی هست که مربوط به شاید بتونم بگم. خب من الان 62 سالمه، احتمالاً 45 سال پیش من زمانی که استاد لطفی سپاه دانش بود در سنندج، ما مقیم سنندج بودیم. در حقیقت یک باقی داشتیم که من در خونه پدری زندگی میکردم که به نوجوانی هم نرسیده بودم. استاد لطفی به مناسبتی به واسطه یکی از آشنایان و دوستان ما رفت آمدی به خونه ما پیدا کرد و در اونجا محافلی برقرار بود که به خصوص بزرگترهای کامکارها به خوبی یادشون هست، مثلا آقای هوشنگ کامکار یا پشنگ کامکار. اونها هم گاهی وقتا می اومدن و ما از محضرشون استفاده می کردیم. همونجا بود که من اولین بار ایشون رو زیارت کردم و باعث شد که علاقمندی شدیدی به تارنوازی پیدا بکنم.
نکته جالبی به دلیل اینکه خود این حضور آقای لطفی در کردستان اصلا کلن به زندگی ایشون هم ربط پیدا میکنه و خب وصلت با خانواده کامکار و به هر حال ادامه همین شیوه و بعد همین حضور چند ساله در کردستان در آثارشون در موسیقی به قول معروف در اجراها و رویدادهای فکریشون هم تأثیر داره به نظر شما اینطوری نیست مثلا؟
بله همین مسلما همین به دلیل اینکه ایشون حدود یک سال دو سه ماه مراحل سربازی شد در یکی از روستاهای کردستان اول و بعدش به واسطه کاری که داشتن و تخصص و تبحری که داشتن منتقل شدن به سنندج. یک سال چند ماه ایشون بیشتر سنندج نبودن، اما همینطور که خودتون گفتین به خاطر آشنایی ایشون با خانواده کامکارها و اینکه به هر صورت با فضای موسیقی اون منطقه آشنا شد تأثیرات زیادی رو گرفت. به نظر من مهمترینش که در موسیقی ما در حقیقت میتوان گفت که یک رخداد بسیار تاریخی اثرگذاری هست این هست که اگر لطفی به کردستان نمی اومد و اگر اون مناسبات و اون روابط رو با موسیقی اون منطقه برقرار نمی کرد امروز ما در موسیقیمون دف جایی نداشت. این بزرگترین تأثیری بود که باعث شد که و ما خوشبختیم از اینکه لطفی به اون دیار رفت. و به نظر من اینجا یک نکته بسیار جالب هست که باید دوستان شنوندگان هنرمندان بهش توجه بکنن و اینکه مسیر تاریخی موسیقی ما و اینکه ما بخواهیم کاری بکنیم و صرفاً به خاطر اینکه خواسته باشیم کاری بکنیم این هیچ وقت در تاریخ نه ماندگاری خواهد داشت نه اثرگذاری. اینکه ضرورت چه هست که ما بخوایم چه کاری بکنیم، من این رو به مقوله سازسازی به خصوص که امروزه زیاد حرف ازش زده میشه مرتبط میکنم که خیلی ها اومدن ساز ابداع کردن، ساز آوردن، از سازهای مختلف مناطق استفاده کردن، ولی چون که فقط خواسته بودند کاری بکنن و هیچ ضرورت اجتماعی تاریخی پشت این قضیه نبود، در حقیقت در یک زمان کوتاهی از بین رفت و
فراموش شد.
اما شما فقط نگاه بکنید به این ژرف‌اندیشی لطفی و این درایتش و این توجهش که چگونه و کجا و حتی توی چه برنامه موسیقی، اگر شما من نمیدانم چقدر با موسیقی و سابقه کارشون آشنا هستید، در یک برنامه که نوا در اون اجرا میشد و نوا یک حالت یک کمی روحانی یک حالت خاصی داره به خصوص، از اونجا شد که دف اومد تو موسیقی ما و الان پرشمارترین هنرجویان سازهای موسیقی به گمان من فکر میکنم که دف نوازان باشن، یعنی این کلاس ها از همه کلاس های دیگه شلوغ‌تر و با متقاضی بیشتری هست.
نظم جانان سر از خانه دانی مادی دلانی آتش زبانی در بزم جانان سر از خانه دانی یا ساقی شب ما را چراغان گردان خزانه خاطر ما را بهاران گردان
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کتاب گویا